رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. حامی حقوق و عضو زندانی سازمان مموریال بهرام همرایف را که در گذشته از حق مهاجران کاری و گریزه ها در روسیه حمایت میکرد، در اتاق تنبیه یا شیزا جای کردند. خبرگزاری میدیازون از قبل همسری حامی حقوق زهرا سبب تصمیم را ویران کردن قاعده لباس پوشی در محبس نوشت. خانم زهرا گفته است در روزهایی که به بهرام همرایف دارون ندادند و او از درد رنج میکشید، ناچار لباسش را از تن بدر کرده بود. پیشتر خبر رسید که حامی حقوق مهاجران از طرف زندانبانها لتوکوف شده است. بهرام همرایف ماه فوریه سال 2022 دستگیر و در سال 2023 به 14 سال زندان محکوم شد. او را به دعوت عموی به تروریسم متهم کردند. به اطلاع خدمات فدرالی امنیت روسیه یا FSB، همرایف گویا در شبکه‌های اجتماعی مواد وابسته به حزب تحریر را نشر کرده است. فعالیت این سازمان دینی در حدود روسیه ممنوع است. جانبدارانش حکم را به فعالیت‌های اجتماعی او پیوند می‌دهند. اسرائیل روز 10 فوریه حمله های هوایی را به شهر مرزی و سر اهالی رفح در نوار غزه شروع کرده است. حمله ها بعد از آن صورت گرفتند که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به نیروهای کشورش دستور داد به عملیات در پناهگاه آخرین فلسطینیان آواره آماده شوند. تقریبا 1,300,000 فلسطینی در شهر رفح در نزدیکی سرحد نوار غزه با مصر پناه یافتند. تصمیم اسرائیل محکومیت های سازمان های مدافع و واشنگتن را به بار آورد. مقامات اسرائیل باور دارند که بعضی از جنگجویان گروه حماس که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است، در رفح پنهان شدند. از آغاز جنگ آخر میان حماس و اسرائیل در نوار غزه که روز 7 اکتبر سال گذشته آغاز شد، تا کنون 1,200 اسرائیلی و نزدیک به 30,000 فلسطینی کشته شدند. تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس میان جانب‌ها تا کنون نتیجه نداده است. بر اثر حمله های روسیه به ولایت خارکوف اوکراین در شبانه روز گذشته دست کم 8 نفر از جمله 3 کودک کشته شدند. 3 نفر دیگر مجروح هستند. والی ولایت خارکوف روز 10 فوریه در تلگرام نوشت که حمله هواپیمای بی سرنشین روسیه به یک نقطه فروش سوزشواری صورت گرفت. خانه های کنار آن آتش گرفتند. والی ولایت خارکوف میگوید تنها در یکی از خانه ها جسد 5 نفر از جمله 3 کودک پیدا شد. کودکان نیم ساله و 4 ساله و 7 ساله بودند. فرمانده ارتش پاکستان، یکی از نهادهای پرقدرت در این کشور، روز 10 فوریه از الیت سیاسی پاکستان خواست که رقابت را کنار گذارند و به نفع مردم کار کنند. ژنرال سعید آسی منیر در اعلامیه گفت ملت برای خلاصی از سیاست‌های بی‌سر و سامان و قطب‌سازی که به یک کشور در حال پیشرفته 250 میلیون نفری مناسب نیست، به یک فرد مراقب و غمخوار احتیاج دارد. اظهارات او پس از اعلان نتیجه های ابتدایی انتخابات پاکستان صدا داد. انتخابات پارلمانی در آن کشور روز 8 فوریه گذشت. بنابر نتیجه های اولیه، نامزدهای حزب تحریک انصاف سروزیر پیشین و حالا زندانی عمران خان بیش از 90 کرسی پارلمان را صاحب شدند. اعضای حزب تحریک انصاف در انتخابات به حیث نامزدهای مستقل شرکت کردند و نمی توانند به تنهایی حکومت تشکیل دهند، اما می توانند که در دوام 72 ساعت پس از اعلام رسمی نتیجه ها از حزب پشتیبانی کنند. گوهر علی خان، رئیس موقت حزب تحریک انصاف، روز 10 فوریه در نشست در اسلام آباد گفت حزب او می تواند که حکومت تشکیل دهد چون نامزدهای طرفدار آن بیشتری کرسی ها را صاحب شدند. لیگ مسلمانان بر رهبری نواز شریف سروزیر پیشین پاکستان بیش از 70 کرسی و حزب بلاول بوهیتو زیاده از 50 کرسی پارلمان را به دست آوردند. ماموران ملیسه در ناحیه ورزوب کنار شهر دوشنبه یک مرد 32 ساله را دستگیر کردند. او به زدن و رساندن ضرر به سلامتی همسر 30 سالش متهم است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در این باره روز 10 فوریه خبر داد، ولی نام مرد و همسرش را ننوشت. بناً به جز اطلاع رسمی تفصیلات دیگری دسترس نیست. وزارت کارهای داخلی در خبرنامه‌اش مرد را به آن متهم کرده است که روز 27 ژانویه امسال همسرش را به یگان اساس و با استفاده از شلنگ یا لوله رزینی زده است. است. در نتیجه به قبلی مقامات رسمی جلب دیده با مقصد خودکشی با کارد بندی دسته چپش را بریده و 30 داروی گوناگون و هم سیرکا خورده است. مقامات میگن زن زهرالود شده در حالت وزنی به بیمارستان برده شده است. تحقیق حادثه هنوز جریان دارد. با وجود قبولی بعضی از برنامه‌ها برای محو خشونت خانوادگی، بدرفتاری و آزار و اذیت نسبت به زنان در تاجیکستان زیاد مشاهده می شود. حامیان حقوق زنان باور دارند که جبر و ظلم و زورآوری به زن در کشور یک رسمی معمول شده است و تلاش حکومت برای ریشه‌کن کردن آن هنوز کافی نیست. و دادگاه شهری بیشکک روز 9 فوریه با طلب دادستانی پایتخت قرغیزستان درباره برهم دادن بنیاد اجتماعی کلوب میدیا، بنیادگذار رسانه مستقل کلوب، قرار برآورد. دادستانی در تابستان سال 2023 ادعا کرده بود که مطلب‌های کلوب روحیه منفی دارند و هدفشان بدنام کردن منصبداران است. مسئولان کلوب میدیا گفتند با قرار راضی نیستند و برای بازبینی آن به زینه‌های بالاتر دادگاه شکایت می‌کنند. کلوب را سال 2007 تأسیس دادند. این رسانه مستقل ده ها مورد کروپسیه یا فساد مالی را در اداره های دولتی قرغیزستان تحقیق و رسانه‌ای کرده است. مقامات قرغیزستان را سالهای اخیر برای فشار افزون به خبرنگاران و تعقیب و بازداشت کارمندان رسانه ها تنقید می کنند. این کشور آسیای مرکزی که زمان همچون جزیره دموکراتیا معرفی می شد در شاخص یا ایندکس جهانی آزادی مطبوع در سال 2023 یک بار 50 زینه پایین رفت و در مقام 122 قرار گرفت. پیشتر در جایگاه 72 بود. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
رئیس کمیته زمین و گیاهداری تاجیکستان که همزمان رهبری هیئت تپوگرافی تاجیکستان و قرغیزستان است گفت جزئیات گفت‌وشنیدها سر خط مرز دولتی تا سازشنامه نهایی مخفی خواهد ماند. این نکته نگرانی‌ها را درباره چگونه تقسیم شدن زمین‌های بحثناک به وجود آورده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین 8 فوریه ضمن نشست خبری در پاسخ به سوال رادیوی آزادی درباره علامت‌گذاری مرز با قرغیزستان چنین گفت:
سال 2023 گروه های کاری تپوگرافی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان 15 واخوری برگزار نمودند که در نتیجه تفصیل خط سرحد دولتی همگی در مسافه 169.48 کیلومتر 169.48 کیلومتر گزارانده شده است. این در 15 واخوری سال 2023 همگی تا امروز در همه سطح 889.45 کیلومتر تفصیل خط سرحدی دولتی گزارانده شده است که این 90% صفت سرحد را تشکیل می‌دهد. عمان سرحد جمهوری تاجیکستان با جمهوری قرغیزستان طولی تقریبا 980 86 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و دیگر جانب‌ها عمان به موافقه رسیدند که محتوای پروتکل‌ها و اسناد اجرای کارها مخفی نگاه داشته شوند و آن باید قطعاً رعایت گردد. تنها پس از موافقه هر دو جانب رسانی کرده می شود.
با وجود پرسش های به تکرار خواجه‌زاده جزئیات توافق با قرغیزستان را شرح نداد و سبب را به امضای سند ربط داد.
پروتکل امضا کردیم که هر یک معلوماتی که پیشنهاد رسانی کرده می شود با موافقه دو طرف کرده می شود. بعضن معلومات های هست که حالا سری وقتی هست برای مذاکرات خلل می رساند. این چیز درست درک کردند که این چیزی همتون نیست. برای همین هم ما آموخته ما کاری کرده استودیم که به منفعت دو دولت باشد. تیزتر همین چیز فعال و فصل شد.
بعد یک مدت سرده و تنفس در مذاکره ها ماهای اخیر گفتگوهای مقامات دو کشور آید به مرز بیشتر شد. هر ماه یک یا دو بار هیئت های با رهبری سروران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان سیم امنیتی و قمچیبک تاشیف برگزار می شود. واخوری هایی که پسی درهای بسته می گذرد و جزئیاتش برای جامعه ناروشن می ماند. سالهای گذشته مقامداران قرغیزستان درباره نتیجه مذاکرات جزئیات می دادند ولی دیگر این کار را بس کردند. بعضی کارشناسان سبب را در سر زدن ناراضگی ها در قرغیزستان میبینند. نعمت الله میرسیدوف کارشناس تاجیک سالهاست موضوع مرز را پیگیری دارد. میگوید اظهار نظر مقامداران قرغیز درباره نتیجه های مذاکرات مرزی با تاجیکستان در قرغیزستان بعضی ناراضگی ها را به میان آورده بود. او افسود:
هر وقتی که یگان کار انجام میدادند در مرز همیشه شخصا خودی تاشیف معلومات پیش میکرد. یکی دیگر ساختارهایشان هم. و اما در کردستان همیشه یک وضعیتی رو به میان میآورد که نمایندگانی همون اهل جامعه، یعنی نفرانی که در همون مرز زندگی میکنند، رفتی کارها رو خلالدار میکردند. یعنی همون بایشی سر زدن بعضن مناقشه ها هم از همین دسترس شدن معلومات و عامه بود که نه هر کس در اونجا درست منیداد میکند.
مرز تاجیکستان و قرقیزستان بعضی نقطه های پیچیده دارد که معلوم نیست دو طرف آن را چگونه حل کردن یا میکنند. از جمله راه به جماعت واروخ که از داخل دهه قرقیز نشینی آقصای میگذرد و در بسیار مناقشه های مرزی بسته میشود، یا راه 275 متری که تاجیکستان آن را حدود خود میداند ولی قرقیزستان قبول ندارد، راه خسته ورز که از میان ناحیه بابوجان غفوروف تاجیکستان و ناحیه لیلک قرقیزستان میگذرد از نقطه های بحثی دیگر است. برای همین کارشناس نعمت الله میرسیدوف شرح بعضی توافق های حاصل شده را ضروری میداند.
یعنی روشنی ها انداختن لازم است. این طلب میکند. خواتیر بودن مردم تاجیکستان از جمله در اون است که همون قطعه های زمینی که بحثی هستند باید از روی عدالت دیده برآمده شوند.
در همین حال تاقان ممیتوف رئیس پیشین شورای امنیت قرقیزستان و معاون سابق سروزیر این کشور به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفته است یک سبب زود پیش رفتن گفتگوها این است که طرف ها دیگر سری خریده های پیشینه بحث نمی کنند، بلکه می بینند که در این یا آن حدود کی ها زندگی می کنند. مقامات قرقیز این گفته ممیتوف را تصدیق یا رد نکردند. تاجیکستان و قرقیزستان قبلا بر اساس خریده و معلومات های گوناگون برای صاحبی به قطعه های مرزی از جمله زمین های کشت و محل اقامت و سرچشمه های آب جنجال داشتند. مذاکره دوشنبه و بیشکک برای معین کردن خط مرز از سال 2002 ادامه دارد. انتظار می رود نتیجه ها در ماه مارس سال روان اعلان شود. صادر جبارف رئیس جمهوری قرقیزستان 11 دکمبر سال 2023 در دهه اقصای گفت خط سرحد با تاجیکستان تا بهار سال 2024 مشخص خواهد شد. عین اظهارات از زبان حقان فیدان وزیر کارهای خارجه ترکیه هنگام سفرش به دوشنبه در روز 10 ژانویه امسال صدا داد، اما عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمینی تاجیکستان 8 فوریه هیچ سنه مشخص را به زبان نآورد. او تنها گفت ما هم می‌خواستیم و طرفداری آن هستیم که مسئله سرحدی حل و فصل خود را یابد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
مسئولان مرکز ملی تستی در تاجیکستان میگویند مهاجرت کاری مانع اشتراک هزارها داوطلب در امتحانهای قبول به دانشگاه و دانشکده ها شده است. سال گذشته زیاده از 96 هزار کس در مرکز خود را ثبت نام کردند، اما بیش از 12 هزار آنها به امتحانها نآمدند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. عبدالواسید شادینیا معاون رئیس مرکز ملی تستی روز 6 فوریه مهاجرت را سبب اساسی نامید.
اگر ما با سبب اساسی در امتحان ها اشتراک نکردن به طلبان نظر افکنیم، در اینجا از همه بگیم که سبب نسبتاً حصه بیشتری به طلبان را فرامه گرفته این مهاجرت است. یعنی مهاجرت را از 121 درصدی به طلبان پرسیده شده جواب دادن که سببی در امتحان ها اشتراک نکردن آنها مهاجرت است. و همچنین سبب های دیگر این امکان پرداخت مبلغ تحصیل را نداشتن 10.97 پویز، اجازت ندادن پدر و مادر و همسر شخصان دیگر 10% 10.98 درصد. سبب دیگر سن نبودن اختصاص یا مؤسسه تعلیمی 9.18 درصد. سبب دیگر بیماری خود یا اعضای اویله 10.41 درصد.
هر سال هزارها جوان تاجیک برای یافتن کار و معاش مناسب با مهاجرت کاری به روسیه می روند. نقشه قبولی دانشجویان و مؤسسه های تعلیمی چند سال باز اجرا نمی شود. با اطلاع رسمی در سال 2023 بیشتر از 121 هزار جای پیش بینی شده ولی 55 درصد آن پرگردیده است. سبزعلی جعفرزاده رئیس مرکز ملی تستی زیاد بودن جای های نقشوی کم شدن شماره ختم کنندگان مؤسسه های تعلیمی را از سبب های دیگر عنوان کرد. کارشناسان در گذشته بارها تاکید کردند که یکی از عامل های اساسی اجرا نشدن نقشه قبولی دانشجویان قانون نوی دعوت به ارتش می باشد. بر اساس این قانون ختم کننده های کافدرهای حربی دانشگاه ها دیگر از خدمت در ارتش آزاد نیستند. تا قبول این قانون دانشجویان 6 دانشگاه و دانشکده کشور در کافدرهای حربی خوانده برابر ختم صاحب بلیط حربی می شدند. اما قانون نو این امتیاز را از بین برد و اکنون دانشجویان وظیفه دارند پس از ختم تحصیل یک سال در ارتش خدمت کنند. عبدالرحمن قربانوف یک مسئول مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان پیشتر از آن انتقاد کرد که دانشجویان با هر بهانه از دانشگاه اخراج و به ارتش برده می شوند. مسئولان مرکز ملی تستی ادعا دارند که کم شدن خواهشمندان تحصیل در دانشگاه نتیجه قانون دعوت به ارتش نیست.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کمیته زبان تاجیکستان میگوید جانبدار ملی شدن واژه‌های پرکراتور، سود، ادوکات، گمرک و سوغورته است. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. رئیس کمیته زبان میگوید جانبدار استفاده از اصطلاحات تاجیکی بجای روسی و زبان های دیگر خارجی در قانون ها و نام های اداره های دولتی است.
نقشو باید روحی استقلال، روحی صاحب اختیاری باید باشد در اونجا و شما درست گفتید که مسئله های اصطلاحات بین المللی.
گفت عالمجان محمد جانزاده رئیس کمیته زبان روز 6 فوریه در نشست مطبوعاتی. چند پیش پارلمان تاجیکستان اصطلاح گرجزنی را در نام کادکس مرافعوی به مدنی ایواز کرد. پیش از این در سال 2020 نیز پارلمان نام کادکس گرجزنی را به کادکس مدنی ایواز کرده بود. از رئیس کمیته زبان پرسیده شد که آیا ضرورت به تبدیل سود، پرکراتور و میلیسیا در قانون ها و نام نهادها نیست؟ عالم جان محمد جان زاده گفت
درست است. ببینید ما مثلا من وقتی سندهای معیاری حقوقی رو وقتی ما بررسی میکنیم، وقتی ما اکسپرتیز و شانسی میگذاریم، حتما پیشنهاد میکنیم بر جای گمرک بوجخانه.
بحث جایگزین کردن اصطلاح و واژه های تاجیکی به جای اصطلاحات روسی و زبان های دیگر در تاجیکستان هنوز از پایان زمان شوروی در میان دانشمندان و زبانشناسان داغ است. امید جیهانی زبانپژوه تاجیک در مسکو چند پیشتر بر رادیو آزادی گفته بود که
کانستیتوسی را باید گفت قانون اساسی، به جای پرزیدنت باید گفت کشوردار یا رئیس جمهور، به جای مجلس یا پارلمان باید گفت انجمن.
تاجیکستان از جمهوری های نخستین شوروی پیشین بود که قانون درباره مقام دولتی گرفتن زبان را پذیرفت. در زمانی پس از قبول این قانون برخی از نهادها از جمله پراکوراتور، سود، ادوکات، سودیه، بدادستان و دادگاه و وکیل مدافع و دادرس عوض شده بودند. ولی دیرتر اصلاحات زمان شوروی دیگر باره به زبان کارگزاری برگشتند. برای نگاه داشتن کلمه های بیگانه بخصوص روسی در نام بعضی از اداره و وزارت ها و حجت و قانونگذاری انتقاد می شود.
نشست های خبری که حالا در تاجیکستان شروع شده و ادامه دارند، بیانگری چی هستند؟ آزادی سخن و مطبوعات یا خاک پاشیدن به چشم مطبوعات و ژورنالیست هاست؟ برخی خبرنگاران میگویند در چند سال اخیر نشست های خبری نه محلی برای پاسخ گرفتن به سوال های بی جواب شده است، بلکه یک منبر خواندن حسابات خشک و تعریف کاری وزارت و اداره ها. چنین شیوهی برگزار کردن نشست های خبری آیا در واقع بیانگری پاسخگوی مقامات تاجیکستان در نزد جامعه هست یا نه؟ این است موضوع امروز گپ آزاد و مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس اساسیه رسانه های مستقل تاجیکستان و مذهب جمعه خبرنگار آسیا پلوس. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان که ما را همراهی میکنند. و از شما محترم نورالدین قرشبایف شروع میکنیم. آیا سازمان شما به جریان نشست های خبری توجه ظاهر میکند، تحقیقات های انجام میدهد و شکایتی از خبرنگاران درباره شیوه های برگزاری آنها به شما رسیده است؟ مرحمت.
وقتی که امر پرزیدنت درباره برگزار کردن نشست های مطبوعاتی به امضا رسید. این به خاطر آن بود که دسترسی ژورنالیستان رسانه‌های خبری به سرچشمه اطلاعات بهتر گردد. و البته این تجربه که در آسیای مرکزی تجربه یگانه است، یک مدت برای دسترسی ژورنالیستان با واسطه اخبار عمومی مستقل با سرچشمه‌های رسمی اطلاعات شرایط خوبم فراهم آورد. سالها این نشست‌ها تا سال سالش فراموش کردم، سال چهار مرتبه یعنی هر سه ماه برگزار می‌گشت و ژورنالیستان در نشست‌های خبری با سوال‌های خود پاسخ می‌گرفتند. البته مسئله دسترسی به اطلاعات در سیاستان مسئله خیلی مهم برای ژورنالیستان بود و باقی می‌ماند، زیرا طبیعت حکومت این است که همیشه چیزی را از رسانه‌ها پنهان داشته نمی‌شود و ژورنالیستان کوشش بخر می‌دهند که به این اطلاعاتی که برای مردم مهم است دسترسی پیدا کنند. ولی در جریان سالهای من بعد متاسفانه نشست‌های مطبوعاتی به یک همایشی تبدیل یافت که در آنجا بیشتر با خواندن معروضه ها درباره جنبست یک مدت فعالیت این یا آن مقامات دولتی صورت می گرفت و برای پاسخ گفتن به سوال های ژورنالیستان وقت خیلی کم می شد. رفته رفته این چیز به درجه رسید که بعضی از رهبران مقامات دولتی، منصبداران دولتی به نشست های مطبوعاتی خودشان نمی آمدن و معاون جانشین خود را می فرستادن و از سوال های ژورنالیستان کنار جویی می کردن.
تشکر. نالی باز به این سوال بر می گردیم. به حالا می خواستم از محترم مصعب جمعه بپرسم که شما که در نشست های خبری بی وسط شرکت می کنید، نظر شما چی است؟
شکر. واقعا دوامی حداقل 7 یا 10 سال اخیر تبری استاد گفتن صفات برگزاری نشست های مطبوعاتی خیلی کاسته می گردد. متاسفانه با وجود اینکه منصب دارم به سالها پیش پاسخ نمی دهند یا که خودشان در نشست های مطبوعاتی شرکت نمی کنند و یا کوشش میکنن که با سوالی ژورنالیستان دوری جویان، در برابر این ژورنالیست ها هم در بعضی حالات ها پافشاری نمیکنن که با سوالی دادهشون پاسخ بگیرن.
همین حالت با شما رخ داد باری شد است که سوال دادید و پاسخ کامل دریافت نکردید؟
همین حالت ها شده است؟ مثلا من میتوانم چند مثال بیارم که در نشست های مطبوعاتی سال گذشته ماه آگوست اگر خاطر کنم 6 ماه در چند از نهادها، مثلا از وقتی ما از وزارت انرژیتیک در رابطه با قرض شرکت برشنوی افغانستان قرض برق پرسیدیم، مشخصا یگان پاسخی مثلا آماری مشخص نآوردند. همچنین همین سال در نشست انرژیتیک این چیزا مثلا تکرار شد. در دیگر نشست ها هم بعضی مثلا در سال گذشته در نشست وزارت معارف هم واقعا وقتی که در رابطه با کمبودی آموزگاران سخن میرد، وزیر به طوری زیاد کوشش میکرد که این آمارها گفته نشوند و این آمارها را مثلا رسانه‌ای نمیکردند. هرچند که ژورنالیستان 2 مرتبه و 3 مرتبه و در بعضی حالات بعد نشست هم کوشش میکردند که از شخصانی مسئول که از خود رئیس یا که از معاون و سخنگوی های آنها این آمار را دسترس کنند. یعنی این
تشکر. بله، نوردین قرشبایف
اگر اجازه داشت. یک مسئله دیگر که میخوام مخصوصا قید کنم، این واقعا همون خواندن ورقه های مطبوعاتی است که علاقه نسخه آن در دستی ژورنالیستان هست. واقعا ما شاهد هستیم که بعضی از نهادها تا 40 و 45 دقیقه و 50 دقیقه هم واقعا ورقه های مطبوعاتی که در دست ژورنالیستان هست آنها میخوانند و کوشش میکنن که این خواندنشون رو بسیار آهسته و بسیار طولانی کنند تا اینکه به وقتی سالها کم موند وقت برای سوال ها. و در برابر این همچنین در پاسخ به سوال ها هم اونها کوشش میکنند که بسیار طولانی و گپ های عمومی را گویند که برای دیگر ژورنالیست ها وقت نرسد. ما حتی شاهد بودیم که بعضی نهادها برای ژورنالیستان به قول خودی سالها رو پیشکی روان میکنند و ژورنالیستان متاسفانه این سالها رو میتیم کوشش میکنند که پیش از رسانه های و قبلی مستقل تیان تا اینکه آنها رهبرانی نهاد یا که شخصانی مسئولی که در نشست ها هستند کوشش میکنند همین سالهای ژورنالیست های خودیشان را بسیار طولانی پاسخ دهند و وقت برای دیگر ژورنالیستان نرسد.
تشکر. محترم قرشبایف، شما در سال اولی ما به اون نکته ای که آیا ژورنالیست ها همین نکته ای که آقای مصعب جمعه گفت به شما شکایت ها رساندند و شما چیکار کردید؟
البته شکایت ها میرسن، لیکن این شکایت ها بیشتر شکایت های شفاهی یعنی گیله گذاری و به طور مشخص وقتی که ما پیشنهاد میکنیم که در صورتی به حقوق شما نقض میشد و به شما اطلاع نمیدهد، ما مساعدت میکنیم که شما این منصبدار را یا این مقامات را بسود دید و این کار روزی نمیشون. البته همه این چیزی که مصحب گفتن در فضای اطلاعاتی تاجیکستان وجود دارد و سالی گذشته در عرفه نشست مطبوعاتی ما یک مراجعتنامه دست جمعی به دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پروکوراتور جنرالی تاجیکستان فرستاده بودیم، هرچند که اکثریت اون دعواهایی که ما داشتیم رسمان اعتراف نکردن، لیکن در فعالیت مقامات دولتی هنگامی برگزار کردن نشست های مطبوعاتی نیمه اول سال 2023 یک پیشروی به عمل آمد.
محترم قرشبایف، یک نکته دیگر ببینید، مهلت نشست ها یک ساعت مقرر شده است و وقتی که با حسابات ها وقت برای سوال دادن کم میموند، چی باید کرد؟ ژورنالیست باید چی کار کند که پاسخ سوالش را دریابد؟
پیش از همه یک ساعت نشست مطبوعاتی معمولا این قابل قبول است، ولی از اون یک ساعت نه بیش از 10 دقیقه باید برای معرفی کردن اون دستاوردهایی که مقامات به دست آورده است استفاده شد و باقی مانده باید به نظر ما به سوال جواب بخشیده شود. سال گذشته حتی چند از جمله رئیس کمیته تلویزیون و رادیو جمهوری تاجیکستان از سوال جواب آغاز کرد و در دیگر مقامات نیز همین چیز به نظر می رسید. آنها از همین چیز خودداری کردن، یعنی خواندن اون ورقه اطلاعاتی که پیشکی تقسیم کرده می شود از اون چیز خودداری کردن و به سوال جواب گذاشتن. در این حالت به همه سوال هایی که مطرح می شود پاسخ دادن امکانات پیدا می شود. لیکن در صورت که وقت برای پاسخ دادن نمی رسد، باید مقامات حتما این سوال ها را یادداشت کنند و به ژورنالیستان که این سوال را مطرح کردن جواب خطی پیشنهاد کنند.
محترم مصعب جمعه، شما به همین سوال چی پاسخ دارید؟ یعنی در چنین حالت وقتی تنگ چگونه پاسخ دریافت میکنید از وزیرا، از مسئولا؟
ببینید، من هم میخوام مخصوصا به همون مراجعتنامه که جامعه ژورنالیستی و ژورنالیستان به دستگاه پرزیدنت و دادستان کل ارسال کردن اشاره کنم. واقعا بعد از ارسال این مراجعتنامه یکم خیلی خیلی کم، ولی به هر صورت یک بهبودی بود در نشست ها. مثلا برخی از نهادهای دولتی واقعا هم بدون خواندن ورقه مطبوعاتی نشست را آغاز میکنه، ولی این خیلی کم است. ولی در برابر این بعضی از ژورنالیست ها، مثلا من میتونم از ژورنالیست ها از همکسبان خودم تاسفانه گیله کنم که آنها بعضی وقتا مثلا بدون آمادگی میرفتن. مثلا وقتی که در نشست مطبوعاتی دادستان کل سال 2023 اگر خطا نکنم همگی 15 دقیقه برگزار شد، در نشست مطبوعاتی سودی عالی اقتصادی همچنین 15 دقیقه انتخاب جدا کرده شد. وقتی که رهبران این نهادها از ژورنالیستان پرسیدند که ما آماده هستیم، مرحمت چی سوال دارید، چی درخواست دارید، ما آماده هستیم پاسخ دهیم، ولی از هیچ ژورنالیست مثلا نمیتونستن یک سوالی مشخص پیشنهاد کنند که نهادی اول پاسخ دهد. یعنی این خیلی نهادهای ما داریم که مثلا نسبتا بدون خواندن ورقه آغاز
می‌کنیم. حالا ما به این سوال برمیگردیم محترم.
در مسئله در مسئله این که ما چیکار کنیم، من در هر نشستی که بودم به طوری مکسیمالی کوشش میکنم که سال را حد اقل تیزتر و خیلی تیزتر مثلا از دیگر جنرالیست ها کوشش میکنم، البته با احترام اونها کوشش میکنم که سال را تیم و پاسخ را بگیرم.
تشکر. بعدن محترم قرشبایف، چند سال پیش با فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان نشست‌های خبری در هر 3 ماه برگزار میشد، ولی حالا در یک سال 2 دفعه همگی صورت میگیرند. به نظر شما سبب کم کردن نشست‌های خبری چی بود و یا عموما کاری درست بود؟ این
کاری درست یا درست بودن را این سوال بیشتر به رهبریت دستگاه اجرایی پرزیدنت باید روانه کرده شود، ولی من میگم که